به شرطی که بر اساس منابع شرعی صحبت بکنیم، به شرطی که تبیین دین بکنیم، به شرطی که تشریعات الهی رو بیان بکنیم، به شرطی که خط سرخ خون ابا عبدالله علیه السلام رو خوب تبیین بکنیم. یه نکته جالب میدونید،
شیرین و جذاب در این حال سخت،
یعنی باید حتما بر اساس استنباطهای موشکافانه، با قایت تعهد، با جانفشانی، درست شد؟ بله. این پیام رو برسونیم. بعدن اون موقع است که مخاطب شما یک مشکلی در نوع رسانه ها داره. میدونید اون چیه؟ اون مشکل اینه که همیشه با ذهنیت خودش خبر شما رو دریافت میکنه.
این خیلی مهم.
درسته؟ یعنی الان کسی که پیچ رادیو رو باز کرده، حالا چه صدای شما رو کسای دیگه میشنون، با یه ذهنیتی که از خودش داره صدای شما رو تفسیر میکنه و میفهمه. درست شد؟
بله.
شما در رسانه حضرت ابا عبدالله علیه السلام، چون زبان مشترک، زبان محبت ابی عبدالله علیه السلامه، این مسئله به شدت کاهش میاد. یعنی تفسیرهای متنوع و متفاوت، این از که شما میبینید اربعین این جمعیت میاد، چون زبان مشترک به حد اکثر رسیده تمثلش در میانه بشر. تازه اگر بشر باز بیشتر، یعنی در حقیقت تلاش میکرد و این خلیط رو از وجود خودش میبرد، و میبینید که باز هم این همبستگی و اتحاد بسیار بسیار بیشتر میشد. بی‌جهت نیست که دشمن ما از ما میترسه، چون میدونه زبان ما زبان او نیست، رسانه ما رسانه او نیست، فکر ما فکر او نیست، قلب ما قلب او نیست، عقل ما عقل او نیست، دانش ما دانش او نیست، برتر از همه است و هیمنه و سلطنت داره بر روحا. خب چرا همش؟ اصلا جریان شیطانی در مقابل همین جوریه دیگه.
درست.
بعد مجبوره که دائما با اوهام و توهمات و خیالات و با متشابهات بیاد به میدان
و دوز و کلک.
بله دیگه، همه میشه.
بیاد حالا تدلیس کنه. بیاد
لذا نگاه کنید، خیلی جالبه. رسانه ها بنگاه های تجاری میشن.
بله.
در صورتی که رسانه ابو عبدالله علیه السلام اگر هم بنگاه تجارته، بنگاه تجارتی است که هیچگاه شکست ندارد، یعنی تجارت آخرت.
بله.
اینجوری این رسانه ابو عبدالله علیه السلام اینجوریه، این محتوا این صورتو داره، البته به شرطی که بر اساس اصول فقاهت باشه. این یک اصل مهمی است که فقاهت در رسانه مسئله مفصلی است که باید در مجال خودش بحث کنیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. حالا خدا کنه یه وقتی فراهم بشه این فرصت، ما تقسیم بندی که کردیم، یعنی برنامه‌ریزی که همکارام کردن برای هر شب از ویژه برنامه خط سرخ، مجبورمون میکنه که بخشی از حرفا رو هر شب بذاریم. یعنی قشنگ به این موقعا که میرسیم 32 دقیقه 33 دقیقه از ساعت 8 شب گذشته، این جمله تقریبا داره تکراری میشه که دیگه یه مجال دیگه میخواد، این تتمه بس میمونه برای همچین جایی. لذا شنونده های عزیز، شما به خودتون و به ما کمک بفرمایید، شما تحقیق کنید، مطالعه کنید، پژوهش کنید، و حالا به برخی از مطالب به صورت کلید واژه آی عبدی اشاره میکنن، بقیه شو دیگه شما زحمت میکشید و محقق هستید و پیدا میکنید. آی عبدی، ما الان ساعت 20:30 تقریبا 3 دقیقه است، 2 دقیقه وقت داریم، چون ساعت 8:35 دقیقه با تحویل بدیم استودیوی پخش به دوستانم. این 2 دقیقه برای حضرت عالی جنبندی یا یک نکته طلایی.
من نکته دیگه هم بد نیست اشاره بکنم. ما یه پدیده‌ای داریم در بحث رسانه تحت عنوان گزارشگران بدون مرز. درسته؟
بله.
خبرنگارانی که مرز ندارن، میتونن در هر نقطه‌ای که حادثه خبری باشه حضور پیدا کنن.
بله.
رسانه ابی عبدالله علیه السلام از ابتدا بدون مرز.
بله. بله.
یعنی هیچ مقید به هیچ مرزی نبود. میدونی چرا؟ چون به خاطر اینکه اصلا پیامش مادی نیست تا مرز داشته باشه. اصول، دقت بکنید، اصول رسانه ابی عبدالله علیه السلام پرهیز از تصنع بود. تصدقت، مخلصتم، چاکر، این حرفایی که برای جذب مخاطب به کار میره، اینجور نبود. پرهیز از تصنع بود و تمام حقیقت جلوه میکنه. اصول رسانه عاشورایی شجاعت در بیانه. گاهی موقع فکر میکنم که اگر بخوام تمثل مثلا حرکت بعد از دهم عاشورای سال 61 رو ببینم و اونایی که متصل به این شدن، یاد آیه شریفه میافتم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. اینها کسایی هستن که رسالات خدا، پیامهای الهی را میرسانن و از هیچ کسی خوفی ندارن. درست شد؟
بله.
رساله ایست که اصل شجاعت درش وجود دارد، اصل ایمان افزایی درش وجود دارد، و اصل در لحظه بودن که در یک لحظه ممکنه هر بشی، سر راه بمونی، باید انتخاب بکنی.
به زنگاه.
رساله در لحظه است.
متشکرم استاد عبدی، آرزوی سلامتی دارم برای هستالی. شنونده های محترم، خیلی ممنونم از اینکه خط سرخ امشب رو تا این لحظه همراهی فرمودید. فردا شب به واکاوی وظایف تجار، بازاریان، کسبه در خصوص نهضت حسینی سلام الله علیه خواهیم پرداخت. بله، هر قشری وظایفی داره در خصوص تبیین نهضت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه. شب پر از برکت و نور داشته باشید. من به اتفاق دوستانم شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. ساعت 8:35 دقیقه است. خدا نگهدارتون. چشم هر ملت بیدار حسین است، حسین. چشم هر ملت بیدار حسین است، حسین. کشته مکتب ایثار حسین است، کشته مکتب ایثار حسین است، حسین. ارزش گوهر اشکی که به چشم است بدان، ارزش گوهر اشکی که به چشم است بدان. نفروشش که خریدار حسین است، نفروشش که خریدار حسین است، حسین. آن که از خون جبین خون جگر خون پسر، آن که از خون جبین خون جگر خون پسر. کد رنگین گل رخسار به محمد قسم این شا حسین است، حسین. با وجودی که در آن محفل خون یار نداشت، با وجودی که در آن محفل خون یار نداشت. خلق را در دو جهان یار، خلق را در دو جهان یار.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
ای پیر محسیما،
ای پیر محسیما، ای مرشد شیدا، مسکین ثروتمند، استاد بی همتا، ما جمله شاگردان مکتب عاشقت هستیم. مثل تو دل بر مهدی صاحب زمان بستیم، مسکین ثروتمند.
راه ولایت را بر ما نشان دادی، قرآن و عطرت را تو یادمان دادی. بعد از خدا این عاشقی ها راز تو داری.
پس خودش وارسته بود،
شخصیتی است که زوجهینه.
اون جذبی که نسبت به جوانها داشت،
ضمن اینکه استاد قرآن بود، ایشان استاد اخلاق بود، در رابطه خیلی تأکید داشتن.
یه شخصیت چند وجهی داشت.
روزی که شروع کرد 35-36 سالش هم کمتر بوده.
عمر خودش رو وقف کرد برای امام حسین علیه السلام.
از خواب، خوراک، استراحت گذشتن.
سالهای سال جمعه ها به تفریح نرفت.
تفریحش هم در جلسات امام حسین خلاصه میشه.
بار مهمی رو به دوشش گرفته بود،
یعنی از خودش فارغ بود،
یعنی هیچی برای خودش آن قائل نبودن.
زیر سایه این عطرت بعد انس با قرآن.
زندگی ایشون برای همه ما الگو هست.
من فکر می‌کنم واقعا برای ما یک حجت بود که راه رو بشناسونه.
ایران، همدان، خیابان پاسداران، منزل پیر غلام اهل بیت، حاج محمد رحیم مسکین. دقایقی پس از اذان ظهر. روح بلند و ملکوتی معلم قرآن و استاد اخلاق حاج محمد رحیم مسکین به ملکوت اعلام اخلاق.
للمؤمنین الجلو فتقو معها روزی که به هر حال خبر رحلت ایشان از طریق تلفن به من در اتاق عمل رسید، خب واقعا خیلی دگرگون شدم. نه به خاطر اینکه او به مراد و مقصود خیش رسیده بود، از این متأثر و متأسف شدم که ما چه گوهری رو از دست دادیم، گوهری که دیگه پیدا کردنش واقعا راه صد ساله رو می‌طلبد. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دیگر مادر گیتی چون تو فرزند بزاید.
خلعت عاشقی آن روز که بر ما دادند، چشم گریان و دل سوخته بر ما دادند. چرا؟ چون که بود لایق عشقش دل غم پرور ما، زین سبب این دل سودا زده بر ما دادند. عشق جمارم در خد گل مرید، آخ در بر این دیده تفلا.
معرفی مرحوم استاد مسکین از زبان خودش.
بنده محمد رحیم مسکین، فرزند مرحوم کریم مسکین، مداح الائمه و قاری قرآن، متولد 1309 از همدان و سن 7 سالگی قاری قرآن بودم و مداح اهل بیت علیهم السلام. معلم اولیه من مرحوم پدرم بوده، چون ایشان هم قاری قرآن بود هم مداح. در خدمت استادانی از مداحان قدیمی، البته با اجازه مرحوم پدرم، و همچنین قاریان قرآنی مانند مرحوم علی فاتحی، مرحوم حسین صدیق در همدان البته، و از نظر مداحی در خدمت استاد بزرگوارمون مرحوم هاشم‌الله شاکر المتخلص و محجوب در خدمت ایشان بودم. مرحوم علی اکبر سپهری المتخلص به فرخ و مرحوم اسدالله سنیعیان، مشهور و تخلصش صابر همدانی بود، رحمت الله علیهم اجمعین.
یا ابا عبدالله، من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلودم.
بعد یه چند وقتم در تهران در خدمت استاد حسین مظلوم بودم، صاحب دیوان نوای مهر. تخلص ایشان هم کیفر بود، مکبری و مؤذنیه. عرض میکنم مرحوم آیت الله دامغانی و همچنین مرحوم حاجی جامدلی آقازاده بزرگوارشان، ایشان این ارث هم به بنده دادن. در مسجد مرحوم حاج کلبلی هم تکبیر میگفتم، هم اذان میدادم بالا پشت بام.
و اما ارزنده ترین یادگار استاد مسکین برای خیلی عظیم شاگردان و مریدان ایشان، مجموعه جلسات قرآنی مکتب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. نحوه شکلگیری آن از زبان مؤسس این مجموعه مرحوم استاد مسکین.
پیر مردی به خدا رحمتش کنه، بالای 100 سال سن داشت، تو مسجد اذان نماز میگفت. این نیامدون تو مسجد اذان گفتیم، ایشان آمد و ناراحت شد و بیرون کرد مسجد. ولی من میدان در نرفتم، از او در مسجد آمدم تو. شد یه عقده از اون موقع که تقریبا میشه حدود 65 سال قبل، بنده تصمیم گرفتم که باید دوره بر جوانا بکنم، جوانا رو باید طواف کنم. موفق شدم الحمدلله، جلسه ای درست کردم برای نونه حالا، و اسم این جلسه رم که مکتب امام زمان شد به این دلیل بود. من از دعای سماعت برای یه حاشادی لک روزا تعریف میکنم، گریه میکرد.
اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالب أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت.
یه روز آمد گفتش که فلان دیشب تو خواب دیدم منزل ما دعای سماد هست و همه کتاب دعا گرفتن میخوانن و بین اینا داری دعای سماد میخوانی وجود نازنینه، ولی یه از جلال الله تعالی فرجه و شریف از در وارد شدن و نشستن تو جمعیت و مشغول دعای سماد خواندن شدن. به این مناسبت که خودشان اونجا شرف حضور پیدا کردن اسمش گذاشتن مکتب امام زمان.
سید حسن فاضلیان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان و امام جمعه موقت ملایر.
جناب آقای مسکین سرور مکرممون گفت یبن الحسن امام زمان نوکرت هم میخوام به نام تو یه جلسه ای را بندازن. زمان طاغوته و فساده و معصیته و گناهه، میخوام چهار تا از این بچه هایی که بچه مسلمان بچه شیعان دور هم جمع بشن به نام امام زمان، مکتب امام زمان از پیغمبر خدا هم شروع کرده الحمدلله رسیده تا آقا امام زمان.
جواد مجتهدی بازنشستی صدا و سیما و از شاگردان مرحوم استاد مسکین.
یکی از تفاوت‌هایی که سبک آموزشی و مدیریتی استاد مسکین داشت این هست که اون تیپ سازی که استاد مسکین بهش خیلی توجه می‌کردن و می‌خواستن یک عنصر قرآنی بسازن، یک آدم قرآنی تحویل جامعه بدن و نه فقط یک قاری قرآن.
تا اول انقلاب 3800 جوان و نونهال امام زمانی تحویل این انقلاب دادم. بنده نه ها این مکتب، ولی عامل شما بودم. حدودا 200 تا مداح داشت توش. 150 دارم شهید داده، آمارش دارم که مرحوم مجرد ایش اسم شهدا داره، همه رو به نظم در آورده، آمارش هم الان دارم.
شهید غرق در خون خضریان شد، چو گل پرپر شهید ترکمان شد. رضای رنجبران آغشته در خون، به خون غلطان یگان در مکنون. همان سنگرنشین یعنی قیاسوند، حجازی لاله دامان الوند.
محمد مهدی روحی شاعر و مداح اهل بیت و از شاگردان مرحوم استاد مسکین.
تو حوزه مداحی ما میگیم مداح اول باید خودش بسوزه بعد دیگران رو بسوزانه. آقای مسکین خودش صاحب عشق بود، یعنی اول مداحی میکرد که خودش بسوزه. مطمئنم شک ندارم در خلوتهاش بارها و بارها و بارها خودش برای خودش روزه خوانده بود و گریه کرده بود. این بود که تجلی بیرونیش این میشد که روزه های خیلی داغ و آتشین هم نمیخواند، به حول روزه، به محورهای روزه، به حاشیه‌های روزه اشاره میکرد، ولی همه منقلب میشدن.
اگر کسی سبقه مداحی رو نسبت به ایشان داشتن مورد تکریم ایشان قرار میگیرد. حتی ایشان در مداحی به نوعی ترجیح میدادن دیگران در صدر قرار بگیرن و ایشان در ذیل قرار بگیره. هیچگاه شهوت خواندن و از میشود طرح خودشان رو نداشتن، پیوسته دیگران رو تشویق میکردن.
خودش یک مداح چیره دستی بود، دم نوه های هیئت های همدان رو ایشان میسرود.
در خاک و خون جوان لیلا فقط تقو اربن اربا.
اکثر نوه های حالا اون سبک و سیاق سقایی که در سطح شهر مرسوم هست یا آهنگش یا خود شعرش منسوب به آقای مسکینه.
آگاهی و تسلط بر دانش مداحی و قرآن از خصوصیات بارز ایشان بود. حتی ایشان مهارت شناخت دستگاه‌های موسیقی رو هم داشتند که این خود کمکی بود برای اینکه در امر مداحی بتوانند ایشان کار رو
پیش ببرن.
دایی سماده چون مثلا اون روشی که الان هست و آهنگی که هست هم آقای مسکینه، دایی توسلی که الان میخوانیم با آهنگ ما آقای مسکینه.
یا وجیه عند الله اشوا
شاید شما یک قاری بین المللی پیدا نکنید که انقدر شاگرد تربیت کرده، چون آقای مسکین هدفش این نبود که قاری تربیت کنه، مداح تربیت کنه، شاعر تربیت کنه، نه، میگفت من یک انسان خداپرست تربیت کنم، یه انسان مکتبی تربیت کنم.
حسین جان، حسین جان، جانم حسین جان، نظر کن این شها به این عزیزا.
الگوی عملی تقوا،
داشتن چهره متبسم و شاداب،
احترامی که از سادات و روحانیت می گرفتن ویژه بود، واقعا ویژه.
نسبت به سادات یک توجه خاص داشت.
بچه ها اصلا تشنه بودن تا جمعه آینده که بلاز بیان،
و مشتاقانه منتظر بچه ها بود.
مانند پدر بود، واقعا پدر بود.
چقدر پدرانه.
جاذبه خاصی که در هدایت و تشویق کسانی که طالبین قرآن بودن خودش عامل موفقیت این بزرگ بود.
جدیتش هم در آموزش بسیار مهم بود
و مداوم هم عشق میریختن.
عشق در ریا جاری نمیشه
و اگر کاری میخواست بکنه بره اهل بیت میکرد، نه بره خودش.
جلسات مثل زینبی که عباسی گیشان میرفت خود به خدا معنویت چند برابر بود.
رسیدگی به ایتام، رسیدن به فقرا، دلواپس فقرا بودن،
در روزه شهدا رو یاد میکرد، گذشتگان یاد میکرد.
یعنی اگر مقید بودن جمعه های دعایی باید خوانده بشه، محال بود ترک بشه.
عمل خودش رو در منظر آقا امام زمان جلال الله وجهه الشریف مشاهده میکرد.
همیشه میفرمودند که این مکتب پرچمش باید برسه به دست امام زمان.
به معنی واقعی کلمه منتظر امام زمان بود.
مجذوب در وجود نازنین حضرت ولی عصر بود
و او علاقه‌ای که به اهل بیت و به امام زمان علیه السلام داشت واقعا زمان زده همه بود.
زیر سایه این عطرت بعد انس با قرآن،
زندگی ایشون برای همه ما الگو هست.
من فکر می‌کنم واقعا برای ما یک حجت بود که راه رو بشناس.
ای پیر محسی ما، ای مرشد شیدا، مسکین ثروتمند، استاد بی همتا، ما جمله شاگردان مکتب عاشقت هستیم، مثل تو دلبر مهدی صاحب زمان بستیم.
معلم خوب ما، همیشه پرچم یادت در دلهای ما در اهتزاز خواهد بود.
به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. من رضا حبیبی سلام میکنم به پیشگاه شما شنونده بزرگوار رادیو معارف، به اتفاق همکاران عزیزم آقای امیر عباس خاقانی تهیه کننده، سید رحیمی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگ پخش. با مجموع برنامه‌های بخش چهارم همچنان با شما هستیم. آغازین روز هفته 23 شهریور ماه 1398، 14 محرم الحرام 1441 هجری قمری. برنامه پنجره بود که به اتفاق شنیدیم و تا ثانیه‌ها و دقایق دیگر کلام ناب رو تقدیمتون می‌کنیم. ساعت 21 دوستان عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف، اخبار معارفی و بلافاصله گفتگوی 21 رو به محضر شما خوبان تقدیم میکنن. بیان درس‌های عاشورا توسط حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه بر کرانه فرات رو میتونید 21 و 30 دقیقه از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. ساعت 22 فقه آل محمد رو تقدیمتون میکنیم، درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی مبحث وقف. 22 و 30 دقیقه میتونید شرمنده حقیقت جاودان باشید، بررسی سخنان حضرت امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا. و از ساعت 23 هم با برنامه بوی بهشت با شما خواهیم بود که این برنامه اختصاص داره به گفتگو با حجت الاسلام علی احتشام کاشانی. بعد از اون شرمنده اخبار سراسری ساعت 24 خواهید بود و سپس دوستان عزیزم با مجموع برنامه‌های بخش سحرگاهی همراه شما عزیزان شرمنده خواهند بود. 30553 در اختیارتون هست که بتونید نظرهای ارزشمند خودتون رو برام پیامک بکنید. تلفن هم میتونید بزنید 025-329-10551 و 329-10552. یه اشاره هم به راه های ارتباطی رابطومی سازمان صدا و سیما داشته باشم. تلفن سه رقمی 162 در اختیارتون هست. اگر برام این بخش مورد توجهتون قرار گرفته نظرهای خودتون رو به 162 بفرمایید یا به 30162 پیامک بزنید. خوشحالیم و با افتخار در خدمتتون هستیم با مجموع برنامه‌های بخش چهارم و در این لحظه کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم، گزیده از سخنان مرحوم علامه جعفری. و بعد از اخبار 21 و گفتگوی 21 برمیگردیم و انشالله ادامه مجموع برنامه‌های این بخش رو از صدای فضیلت و فطرت رادیو معرف تقدیم به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
چجوش ما فکر میکنید آیان مورخان؟ زندگی پوش از حقیقت است، اگر چه تلخه حقیقت نیست، ضد قانونه. کدوم زندگی را شما میگید پوچه؟ تلخ نیست و شیر نمید آیان، خیلی شیرینه. این حرف که زندگی حیوانی نرون پوچه، زندگی حیوانی چنگیزها پوچه، زندگی حیوانی جلادان تاریخ پوچه، وای خیلی شیرینه، خیلی شیرینه، شیرین‌تر از عسله. چون واقعا حقیقته، حقیقت با تلخی نمی‌سازه. اینم یه مسئله است. اگر اون زندگی که فقط و فقط به مدار خودخواهی میچرخه، به مدار خودکامگی میچرخه، شیرین ترین حقیقت این است که بگوییم پوچ است. الله اکبر. زندگی ابن زیاد را میگی، حجاج بن یوسف را میگی، یا زندگی حسین بن علی را میگی، یا زندگی اون شخص را میگویی که در شب عاشورا وقتی حسین گفت بروی، همیشه من به یادم میاد، خدا شاهده از شناخت خودم درباره زندگی شرمنده نمیشم. خدایا این زندگی است ما شناختیم، این زندگی است که ما درباره خودمون سراغ داریم. یکی از اونها گفت که حسین کجا بری؟ ما را رهسپار کجا میخوای بکنی؟ اگر دنیا ابدی بود، شما را به خدا فکر کنی، اگر دنیا ابدیت داشت، از شما جدا می شدیم می رفتیم به سراغ ابدیت نمی رفتیم، چه برسد به این که دنیا موقت زندگی. ما الان حقیقت را، ابدیت را در چهره تو می بینیم، ای تجلی گاه حق و حقیقت. کجا برویم؟ این زندگی را می فرماید، یا اون زندگی که غیر از خودخواهی چیزی سرش نمیشه. والله او پوچه، پوچن در پوچه، نه پوچ.
همیشه
آشنا.